بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در ادامه بحث از منشور حوزه پیشرو و سرآمد، پیامی که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب به مناسبت 100 سال باز تأسیس حوزه علمیه قم صادر کردند، میرسیم به عنصر و رکن دوم و کلیدی شکل دهنده به حوزه علمیه. عرض کردیم که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب به درستی میفرمایند که حوزه علمیه صرفاً یک مؤسسه علمی به معنای متعارف نیست، یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی به معنای متعارف در ایران و جهان نیست، یک مؤسسه صرفاً برای تدریس و تدرس و تعلیم و تعلم نیست، بلکه یک مجموعه عظیم از علم و تربیت و کارکردهای اجتماعی و سیاسی و تمدنی است و کل کارکردها و عناصر اصلی تشکیل دهنده حوزه را در 5 مؤلفه مطرح می‌کنند که مؤلفه اول اون همین بود که عرض کردیم، یک مرکز علمی با تخصص‌های معینی است که البته محور این مرکز علمی فقاهت هست که حالا توضیحاتی اجمالی پیرامون اون داده شد. اما دومین عنصر تشکیل دهنده حوزه را اینگونه می‌فرمایند: مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه. ذیل این عنصر توضیحات نسبتاً جامع و دقیقی را بیان می‌کنند، تقریباً به همان اندازه این که بخش علم را توضیح میدن، شاید یک قدری بیشتر، چند سطری بیشتر بخش تربیت و تهذیب را توضیح میدن. من هم به تناسب پیرامون برخی از نکات کلیدی مطرح شده در این بخش نکاتی را عرض خواهم کرد محضر دوستان. نخست این که میفرمایند توجه داشته باشیم که حوزه علمیه یک نهاد برونگراست، صرفاً برای خودش نیست، یک حلقه بسته نیست، بلکه یک نهادی است برای خدمت به مردم، برای خدمت به بشریت، برای خدمت به عقلانیت و فضیلت، یک نهادی است که تربیت نیرو می کند به هدف تربیت جامعه، تهذیب می کند دانش آموختگان خودش را به هدف تربیت نیروهای مهذبی در خدمت تهذیب جامعه. و این بسیار مهمه، و این بسیار مهمه، توجه به این مسئله بسیار نقش آفرینه در مدیریت عمومی حوزه علمیه که ما باید توجه داشته باشیم نیروهایی باید جذب حوزه بشند و مدلی از تعلیم و تعلم و تربیت و تهذیب در حوزه علمیه باید آموزش داده بشه که نگاه به بیرون داشته باشه، توجه به بیرون باشه، نورهایی را پرورش بده که اطراف خود را نورانی کنند. این نباشه که خودشون فقط نورانی باشند، بلکه اطراف رو هم نورانی کنند. به تعبیر دیگر، حوزه علمیه در عرصه معنویت و تهذیب و اخلاق، اخلاق خانقاهی و اخلاق کلیسایی و امثال اینها رو نداره، اخلاق انزوا طلبانه رو نداره. یعنی حوزه هرگز دنبال تربیت نیروهای منزوی نیست، دنبال تربیت عابدانی که خود فقط خوب باشند نیست، بلکه دنبال تربیت عالمانی ربانی است، عارفانی میدانی است، عارفانی انقلابی است. حوزه اینگونه است، یک نهاد برونگراست، یعنی یک نهادی است برای مردم، برای اسلام، یک نهاد انقلاب ساز. اساساً حوزه علمی، تاریخ حوزه این گونه بوده، تا تاریخ حوزه تاریخ مبارزه بوده، عارفان اون سردمداران مبارزه با ظلم و فساد بودند. مهذب‌ترین نیروهای حوزه، حوزه های علمیه در طول تاریخ انقلابی ترین اونها بودند، ظلم ستیز ترین اونها بودند. این گونه نبوده که آهسته بیا و آهسته برو با هیچی کاری نداشته باش، نه هرگز. عرفان اجتماعی، عرفان پیامبر پسند، عرفان علی گونه، عرفان زهرایی را داشته حوزه. حوزه اینو تربیت میکنه، عارفانی زهراگونه، عارفانی علی گونه، عارفانی حسین گونه که سر سوزنی با ظلم کنار نمیان، با فساد کنار نمیان. مبارزه با ظلم و فساد را عین عرفان و معنویت و توجه مطلق به حضرت حق میدونن. این گونه است. حوزه حافظ دین هست، حافظ معنویت دینی، حافظ معارف دینی است. حوزه علمیه مدافع اخلاق و فضیلته، مدافع فضیلت در جامعه، به تکثیر فضیلت میپردازه، به توسعه فضیلت میپردازه. این گونه باید باشه. مروج عقلانیته، جامعه را عقلانی میخواد، در همه تلاش اون تقویت بینش ها، تصحیح گرایش ها و تصحیح و کنترل کنش های انسانی است. کنترل به معنای هدایتگری و جهدهی در مسیر درست، در مسیر سعادت انسانی. حوزه پس یک نهاد برونگراست. تهذیب او نگاه به بیرون داره، تربیت او نگاه به جامعه داره، یک عرفان اجتماعی، عرفان انقلابی و عرفان مبارزه با ستم و ستمگر را تربیت میکنه و ترویج میده. حوزه علمیه در همه سطوح اون، خروجی ها و خریجین حوزه علمیه در هر سطحی باشه، در خدمت فرهنگ جامعه اند، در خدمت فکر جامعه اند، در خدمت اندیشه و عقلانیت جامعه اند، این خدمت به خلق اند. این حوزه علمی است. طلاب و دانش آموختگان حوزه های علمیه این خدمت به خلق، این ایثار و فداکاری به خلق اند و برای خلق اند. اساساً عرفانی را که حوزه می خواهد من الحق الى الخلق سیر کنه بالحق، از خدا برای خدا و به سوی خدا در میان خلق و برای خلق. این گونه است. و همین دلیل یکی از کلیدی ترین وظایف حوزه علمیه بلاغ مبینه، تبلیغ مبین، تبلیغ شفاف، تبلیغ آشکار، تبلیغ رسا، تبلیغ اثرگذار، هدایت به معنای ایصال الی المطلوب، دستگیری از خلق، دستگیری از مردمان، فداکاری و ایثار برای هدایت خلق، خود را به سختی انداختن، همه مرارت ها را چشیدن برای هدایت خلق، برای کمک به مردم، در یک گستره عظیم. فعالیت های حوزه علمیه در این عرصه از معارف ناب و عمیق و دقیق و بسیار ظریف فلسفی و عرفانی و توحیدی گرفته که واقعا فهم اونها نیاز به یک عمر تلاش علمی داره. این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به گورباچوف در اون نامه نوشتن نخبگان و مغزهای متفکر خودت را بفرست حوزه علمیه قوم تا عرفان بفهمند، یاد بگیرند، عرفان اسلامی را، عرفان ابن عربی را که عرفانی است برآمده از اسلام، از معارف اسلامی و قرآنی، این را بیاموزند. کار سختی است، کار دشواری است. پس از این عمیق‌ترین، ظریف‌ترین و دقیق‌ترین معارف والای توحیدی گرفته تا وظایف شخصی افراد، تا احکام جزئی فرعی شخصی شرعی، همه اینها را حوزه علمی متکفله، حوزه علمی متکفله. در سطوح کلان معرفتی از تبیین نظام اسلامی، حکومت ولایی و شاکله مدل حکمرانی اسلامی و حکمرانی ولایی گرفته، یعنی در عرصه های اندیشگی و نخبگانی و در حوزه نظریه پردازی سیاسی و اجتماعی و مدنیت گرفته، تا سبک زندگی، رفتارهای نهادینه شده مردم و جامعه، تا مدل مواجهه با محیط زیست، حوزه علمیه همواره پرچمدار دفاع از طبیعت، از موجودات و از خلق خدا بوده. حوزه علمیه این گونه بوده. حوزه علمیه مدافع طبیعت، کوه و در و دشت و دریا و کویر و جنگل و مراتع، مدافع علمی و اندیشگی و دینی این عرصه ها، تا حیوانات و موجودات زنده و غیر زنده. حوزه علمیه این گونه بوده و هست و هست. واقعیت حوزه هم این گونه است. پس گستره بلاغ مبین حوزه یک گستره بسیار عظیمه، نمیتوان اون رو محدود به یک حد خاصی کرد. همه عرصه های زیست بشری در همه لایه های روین و زیرین اون حوزه فعالیت حوزه های علمی است. قلمرو فعالیت طلاب علوم دینی و عالمان علوم دینی است. چرا این گونه است؟ چون که اسلام اساسا این گونه است. اسلام یک دین همه جانبه جامع در عمیق‌ترین لایه‌های معرفتی تا سطحی‌ترین کنش‌های فردی را اسلام نظر داده براش، بیان کرده، تا نوع نگاه عمیق به محیط زیست گرفته و حتی یک نگاه عمیق عارفانه به کل مخلوقات الهی. این من شیء الا یسبح بحمده، کی اینو تبیین میکنه و تبیین کرده؟ حوزه‌های علمیه، عالمان دینی. تمام اشیاء عالم در حال تسبیح حضرت حقند، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. یک نگاه شعورمند به کل هستی، هستی شعورمنده. تبیین اینها در مباحث فلسفی، مباحث عمیق عرفانی، تا بنیانی برای نوع مواجهه با محیط زیست و امثال اینها. پس این گستره بلاغ مبین حوزه است. خب حوزه علمیه در طول تاریخ خودش در این عرصه فعال بوده، کار کرده. شما کتاب‌های عرفانی ما را ببینید که چقدر دقیق به تحلیل محیط زیست می‌پردازن، چقدر حتی دقیق به تبیین شأن اخلاقی محیط زیست می‌پردازن، چه نکات عمیق و دقیقی را درباره حیوانات و حتی جامدات بیان می‌کنند، چه تحلیل‌های عمیقی درباره این آیات قرآن که می‌فرماید ما در روز قیامت نختم و علا افواههم، مهر میزنیم بر دهانها ولی پوست و گوشت و دست اونها با ما سخن میگه. یعنی این دست، این جسم چطور میفهمه، چه حافظه ای داره، چطور تبیین میکنه، اینها را عمیقا تحلیل کردن، بیان کردن، تا مباحث عمومی رفتاری. حلیت المتقین علامه مجلسی را ببینید، حلیت المتقین علامه مجلسی را ببینید، مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی را ببینید، کتاب اخلاق در قرآن آیت الله مصباح را ببینید، از معاصرین و گذشتگان. همه لایه های رفتاری را چطور احکام اسلامی و ارزش های اسلامی را اونجا بیان میکنن. در این حال در ادامه حضرت آقا میفرمایند که پس از انقلاب برای ساماندهی و نظم بخشیدن به این وظیفه ذاتی عالمان دینی و حوزه‌های علمیه یعنی بلاغ مبین، یعنی تبلیغ، نهادهایی شکل گرفت. سازمان تبلیغات، اوقاف، دفتر تبلیغات، دفاتر ائمه جمعه ها در برخی از شهرها متصدی نظم بخشیدن به نهاد تبلیغ شدند، به این عنصر تبلیغ شدند. حالا جای بررسی داره این نهادها، البته باید یک هم‌افزایی داشته باشند. کثرت نهادهای متکفل امر تبلیغ آسیب‌هایی داره. در جلسات تخصصی و میزهای تخصصی باید تحلیل بشه، اطلاع هم دارم کمابیش بررسی میشه، اما این بررسی ها و تحلیل ها باید به تصمیم برسه. باید مدیران حوزه علمیه برای این شأن اصیل حوزه، شأن تبلیغ، تدبیر جامعی داشته باشند، تدبیر متناسب با عصر حاضر داشته باشند. واقعا یک بازخوانی بشه این 40-50 ساله نهادهای متکفل امر تبلیغ، یک بازنگری بشن. به هر حال اینا تأسیس شد و یه هدف دیگری که این نهادها داشتن و دنبال کردن، قوام دادن به محتوای حرکت‌های تبلیغی بود که این هم واقعا جای قدردانی داره. محتواهایی را تولید کردن به مناسبت‌های ایام تبلیغی و تولید می‌کنند، اما جای بررسی داره، جای بازخوانی داره، جای بازنگری داره. حوزه علمیه یک موجود پویاست، یک موجود حی زنده است و دائما باید خودخوانی کنه، خودنگری کنه، بازخوانی کنه خودش را، رفتارهای خودش را. هرگز نباید دگمه بر یک مسئله و یک رفتاری باشه، یک تصمیمی باشه. خب بازخوانی کنه که آیا این نهادها واقعا در نظم بخشیدن به امر تبلیغ انتظارات رو برآورده کردند یا نه، و در قوام دادن به محتوای تبلیغ موفق بودند یا نه. این جای بررسی داره به نظرم، و کم و بیش اطلاع دارم که بررسی هایی هم در این زمین ها صورت گرفته، اما باید نتیجه ملموس عمل عذرخواهی میکنم نتیجه ملموس عملیاتی و مدیریتی داشته باشه. در این حال دو تا ضعف عمده را رهبر معظم انقلاب در این بخش بیان میکنند، دو ضعف عمده حوزه علمیه در عرصه تبلیغ را در حال حاضر. ضعف اول اینه، میفرماید که آشنایی مبلغان ما با فضای فکر و فرهنگ جامعه یک آشنایی رضایت بخشی نیست. حوزه در این بخش دچار مشکله. باز هم دوستان عزیز من عرض میکنم، نه منظور بنده صفر و صدی دیدن کاره و سفید و سیاه دیدن، و نه منظور رهبر معظم انقلاب از این جملات که میفرماید در آشنایی با فضای فکر و فرهنگ جامعه حوزه دچار مشکل است، یعنی تک تک حوزویان، نه، کلیت بحث رو داریم، نهاد حوزه. مشکل ما هم از کجا ناشی میشه؟ ببینید دوستان، حوزه علمیه یک ابزارهای علمی دقیق مطمئنی برای آشنایی با فضای فکر و فرهنگ جامعه در اختیار نداره. ما توصیف شفاف و گویا و صریحی از وضع موجود فکر و فرهنگ جامعه در اختیار نداریم. نهادی که متکفل این عرصه باشه نیست. بله، یک مراکزی، سازمان امور جوانان، نمیدونم سازمان تبلیغات، صدا و سیما، برخی از نهادهای دیگر یک افکار سنجی هایی می کنند، اما حوزه به عنوان یک مرکز علمی استخواندار، یک مرکزی که وظیفه ذاتی او بلاغ مبین و تبلیغ و راهبری جامعه به سمت تعالیه نباید منفعلانه در این عرصه برخورد کنه. باید نسبت به فضای فکر و فرهنگ جامعه یک آشنایی عمیق‌تر، دقیق‌تر و میدانی‌تری به دست بیاره و این آشنایی نباید در قفسه‌های محرمانه باقی بمانه. مدیران حوزه ممکنه مطلع باشن، اما این اطلاع باید به بدنه مدیریتی، به بدنه علمی سرایت پیدا کنه، تحول ایجاد کنه در برنامه درسی، برنامه تبلیغی را دگرگون کنه، هم مدل تبلیغ هم محتوای تبلیغ را. و الا صرفا من بدانم آسیب‌های اجتماعی را، صرفا بنده اطلاع داشته باشم از درصد طلاق و ناهنجاری‌های اجتماعی و نابردباری اجتماعی و حاشیه نشینی و اعتیاد و ده‌ها آسیب دیگر، اما اینها نیاد در برنامه درسی و برنامه تبلیغی و برنامه تربیت مبلغ و برنامه اصلاحی، مدل‌های اصلاح این رفتارها و مواجهه با این ناهنجاری‌ها، این علم دانستن و ندانستنش فایده‌ای نداره که. لذا اگر این آگاهی هم در یک سطوحی وجود داره، باید به بدنه حوزه علمیه از صدر تا ذیل سرایت کنه، آن موقع است که میتونه مؤثر باشه. افزون بر این دوستان، بنده کرارن گفتم حوزه های علمیه و مبلغان ما که تا گوشه کنار و کوچه پس کوچه های این کشور هم میروند طلاب علوم دینی، مخلصانه، زاهدانه و بی توقع تبلیغ میکنن، تبلیغ چهره به چهره میکنن. بهترین افراد برای آشنایی با وضعیت فکری و فرهنگی جامعه ما در لایه‌های مختلف اون هستند، اما به شرطها و شروطها، و اون اینکه این مبلغان ما مجهز به دانش افکارسنجی بشند، به روستایی، به شهری، به محله‌ای، به مسجدی که میره، به نهادی برای تبلیغ میره، یک ماه کمتر بیشتر اونجا میمونه، هشت و نشت داره با مردم، با یکایک که مردم دمخور میشه، مورد مشورت مردم قرار میگیره. این فرد اگر مسلط بشه به دانش افکارسنجی و یک جور روانکاوی اجتماعی و فرهنگی، این و این داشته را گرد و این دانسته ها را گردآوری کنه، تحویل مرکزی در حوزه علمیه که متکفل حوزه افکار سنجی و فرهنگ سنجی بدهد، آن موقع یک بانک اطلاعاتی عمیق و دقیقی از سراسر کشور به دست میاد که میتوان واقع بینانه حوزه تبلیغ دینی را سامان داد، محتواها را شکل داد و قوام داد. واقع بینانه میتوان نظم تبلیغی ایجاد کرد، یک مرکز رصد افکار و جریانها، مرکز آینده پژوهی فرهنگ عمومی. واقعا حوزه علمیه باید آینده را بداند، آینده 10 سال آینده، 20 سال آینده را، وضعیت فکر و فرهنگ مردم را پیش بینی کند بر اساس مدل‌های علمی و چاره اندیشی کند. آینده شناسی هدفش آینده سازی باید باشه، شناخت وضعیت فعلی هدف اون جهت‌دهی به فکر و فرهنگ مردم در مسیر تعالی و پیشرفت و سعادت و عزت اونهاست، در مسیر حرکت به سوی تعالی و حرکت به سوی خدا و به سوی اهداف متعالی دین. حوزه علمیه باید مرکز شبه شناسی داشته باشه، که داره، البته که داره الحمدلله، ولی اینها باید یک عمومیت بیشتری پیدا کنه و مبلغان ما به صورت لحظه‌ای با اینها آشنا بشن، با راه مواجهه آشنا بشن، با مدل پاسخگویی آشنا باشن و امثال اینها. پس یک ضعف عمده حوزه علمیه در حوزه وظیفه بلاغ مبین، عدم آشنایی کافی با فضای فکر و فرهنگ جامعه است، این گونه که رهبر معظم انقلاب در این بیانیه می‌فرماید، و مدیران باید تدبیری کنند برای این فضا. این که عرض کردم، دوباره تاکید میکنم و تکرار میکنم، این که سطوح عالی حوزه مدیران و متصدیان آگاهی از عمق بحران ها و آسیب ها داشته باشند، ولی این نیاد در برنامه ریزی درسی حوزه، در برنامه ریزی تبلیغی و تربیتی و تهذیبی حوزه جریان پیدا کنه، دانستن و ندانستن اون هیچ ارزشی برای جامعه نداره، برای حوزه علمیه نداره، برای ترقی و تعالی حوزه نداره. و آسیب دیگر و ضعف دیگر در فضای تبلیغی حوزه اینه، می‌فرمایند ایجاد تناسب میان آورده های تبلیغی با واقعیت های فکری و فرهنگی در میان مردم به ویژه جوانان، حوزه علمیه در این بخش دچار مشکل است. یعنی چه دوستان؟ یعنی حوزه ده ها هزار از دانش آموختگانش و طلاب را، عالمان را در مناسبت های مختلف به سراسر کشور گسیل می داره، تبلیغ میکنن، زحمت میکشن در رسانه های مختلف به شیوه های گوناگون، شبانه روز مشغول تبلیغ هستند، شکی در این نیست. اما آورده های این تبلیغات با واقعیت های فکری و فرهنگی جامعه به ویژه نسل جوان آیا تناسب داره؟ آیا ما موفق بودیم؟ در مسئله پوشش موفق بودیم؟ آوردهای تبلیغی ما در این عرصه چی بوده؟ در مسئله سبک زندگی در عرصه های مختلف، در حوزه موسیقی، در حوزه پوشش، در حوزه آرایش، در حوزه معماری و شهرسازی موفق بوده حوزه علمیه؟ در حوزه تحول در ساختارها، در حوزه تغییر گرایش ها، امیال، ترجیحات و اولویت های مردم، تغییر اونها به سمت ترجیحات و اولویت ها و امیال دینی و الهی آیا موفق بودیم؟ این زحمات تبلیغی آورده اون متناسب با واقعیت های فکری و فرهنگی جامعه آیا رضایت بخشه؟ نباید تدبیری در این زمینه بشه؟ صدها مقاله، صدها مجله، هزاران کرسی تبلیغ و هزاران و بلکه ده ها هزار منبر تبیین و تبلیغ دین وجود داره، هزاران مسجد، هزاران حسینیه، پایگاه های مختلف تبلیغی در دانشگاه ها، نهادهای مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سازمان های دولتی، ادارجات، وزارتخونه های مختلف، روحانیت و مبلغان حضور دارند. میان آورده های تبلیغی اونها با واقعیت های فکری و فرهنگی به ویژه در نسل جوان تناسبی وجود ندارد. این واقعیت رو باید بپذیریم. این یک بازخوانی میخواد از شیوه کار ما، یک بازنگری میخواد. خب ما باید بدانیم که این کارهایی که داریم انجام میدیم بسیار بسیار مهمه، اما باید بدانیم که در برابر سیل القاعات مغالطه آمیز ما با این دست فرمون به وظیفه بلاغ مبین خودمون عمل نکردیم و نمیتوانیم عمل کنیم اگه با این دست فرمون حرکت کنیم. با این مدل کار اتاقهای فکر باید دائما در این زمینه تدبیر کنن، در حوزه تبلیغ فکر کنن. بنده اطلاع دارم و قدردانم هستم از میزهای تخصصی که شکل گرفته در حوزه تبلیغ، ساماندهی و امر تبلیغ، اما مبادا محصول این میزها 10 کتاب و مقاله و کارهای پژوهشی بنیادین و توسعه‌ای و اینا درباره تبلیغ بشه. واقعیت تبلیغ، واقعیت اثرگذاری و آورده های تبلیغ باید تحلیل بشه، آسیب شناسی بشه تدبیر بشه. این در بخش اول بحث تبلیغ و تهذیب و تربیت حضرت آقا به این نکته اشاره کردند و دو ضعف را برشمردند و امیدواریم که تأمل در این دو تا ضعف عمده یک تحول جدی را در نهاد تبلیغ حوزه ایجاد کنه و در این عنصر و رکن و این وظیفه. استظهار دارید رهبر معظم انقلاب در سالیان اخیر چندین و چند نوبت مسئله تبلیغ را به عنوان یکی از اولویت‌های اولیه حوزه علمیه مد نظر قرار دادن. تبلیغ هم تا مطرح میشه کسی به ذهنش فوری نیاد یعنی تبلیغ متعارف و سنتی فقط، نه نه، تبلیغ روایتگری الان اساس جدی و افکار در دنیاست. غرب با تبلیغ شده، غرب با روایتگری های دروغینش شده یک بت در ذهن حتی قشر فریخته جامعه ما و بلکه سایر کشورها هم. و مشکل اینجاست که ما متاسفانه قدرت روایتگری حقایق و واقعیت هامون رو هم نداریم. واقعیت هامون رو درست روایت کنیم. باید بپذیریم دنیای جدید دنیای روایت هاست عزیزان، دنیای تبلیغه، دنیای تبیینه، دنیای ارائه داشته هاست. انتظار ما، انتظار رهبر معظم انقلاب از حوزه‌های علمیه اینه که این داشته ها و این واقعیت ها و این حقایق نهفته در دین و مذهب و مکتب را به درستی تبلیغ کنیم، سبک زندگی معارف الهی را به درستی تبلیغ کنیم، به گوش جهانیان برسانیم. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، لو علم الناس محاسن کلام، این عالم کردن مردم، آشنا کردن مردم با این محاسن کلام، با این زیبایی ها، با این معارف کفایت میکنه برای اینکه دلداده و دلبسته و دلباخته این مکتب بشن. و امیدواریم که یک شاهده یک تحول در این عرصه باشیم به امید خدا. این بحث البته ادامه داره، بخش‌های مختلفی در حوزه تعلیم و تعلیم شیوه‌های تبلیغ و مدل‌های تبلیغ و همچنین مسئله تهذیب مطرح است که من انشاءالله در فرصت‌های دیگری هم به اونها خواهم پرداخت. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.